بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از تقریر سخنان مشائین در علم تفصیلی واجب به ما ادا و نقل اشکالهای متأخرین و پاسخ این اشکالها، سه اشکال خود صدر المتألهین رضوان الله علیه بر فلسفه مشاء وارد کرد. اشکال چهارم همان است که در تعلیقه سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در ذیل صفحه 232 همین جلد ششم اسفار آمده که این اشکال سیدنا الاستاد هم نقل و بررسی شد. و اساره این اشکال چهارم همان است که در کتاب مبدأ و معاد به عنوان چهارمین اشکال ذکر شده، منتها به تقریر و تقریب دیگر. تقریری که سیدن استاد دارد این است که اصولا علم حصولی برای موجودی است که با حس و وهم و خیال به ماده به طبیعت رابطه دارد، ولی موجودی که منزه از ارتباط به طبیعت و ماده است و احساس و تخیل و وهم را به حریم او راهی نیست، این موجود علمش فقط حضوری است نه حصولی. تصور و تصدیق و سایر بحث‌های علم حصولی به اونجا راه ندارد. بنابراین واجب تعالی هم که فوق همه مجردات است، منزه از آن است که به علم حصولی به یک مطلبی عالم باشد. ولی تقریر و تقریبی که صدر المتألهین در مبدأ و معاد در بیان اشکال چهارم دارد این است. در صفحه 105 مبدأ و معاد به طبع جدید این چنین آمده: الوجه الرابع فی ابطال ذلک الطریق. الوجه الرابع فی ابطال ذلک الطریق هو ان علمه تعالی بالاشیاء لو کان به صور قائمت به ذاته تعالی و کل صورت عقلیت ولو تخصصت به الف تخصیص لا یمتنع لذاتها شرکت فی. اگر علم واجب به اشیاء علم حصولی باشد که صور اشیاء لدیه تعالی حاصل باشد، چون علم حصولی و صورت حاصله منهای وجود خارجی است و تشخص بالوجود است، پس صور حاصله کلی است ولو تخصصت به الف تخصیص. زیرا تقیید یک مطلق عبارت از ذم مطلق به مطلق دیگر است، تخصیص یک کلی عبارت از ذم کلی به کلی دیگر است. تخصیص جز ذم کلی به کلی دیگر نخواهد بود، تقیید جز ذم مطلق به مطلق دیگر نخواهد بود. مطلقات هرچه هم به یک دیگر افزوده بشوند، جز تمیز نتیجه دیگری نخواهند داد. کلیات و عمومات هرچه به هم منظم بشوند، نتیجه جز تمیز نخواهد داد. اگر علم حصولی شد، یلزم که واجب تعالی به جمیع الاشیاء چه مجرد چه مادی علم داشته باشد علی وجه کلیین. زیرا اگر علم حصولی شد، علم حصولی به هر چه تعلق میگیرد علی وجه کلی است، زیرا تشخص به وجود است که اون موجود خارجی معلوم بالعرض است و اون چه که لدى العالم حاصل است و معلوم بالذات است منهای وجود خارجی است، گرچه تشخص ذهنی دارد ولی قابل صدق بر کثیرین خارج است، پس می شود کلی. چون علم حصولی به هر چه تعلق بگیرد علاوه چن کلی است، یلزم که واجب تعالی به جمیع اشیا علا وجه کلی علم داشته باشد، چه مجرد چه مادی. اونگاه می فرماین علم حضوری را و شهود عینی را از واجب سلب کردن این فی غایت سخافت است، زیرا تمام موجودات چه کلی چه جزئی از واجب صادر شدند. ممکن نیست این اشیا پیش واجب منکشف نباشند الا علی الوجه کلی. مشائینی که بر پایه همین علم حصولی گفتن واجب تعالی جزئیات را علی وجه کلی میداند، فقط بعد عن الحق بعدن کثیرا. در صفحه 106 مبدا و معاد این چنین دارند: فمن قال ان الواجب تعالی لا یعلم الجزئیات الا على وجه کلیین فقد بعد عن الحق بعدا کثیرا و ان لم یلزم تکفیره کما زعم بعضهم، که غزالی در تحافظ الفلاسفه در پایان که بعد از انتخاب 20 مسئله در پایان 3 مسئله را مطرح میکنند، یکی نسبت میدهند که حکما میگویند واجب علم به جزئیات ندارد، یکی در باره قدم عالم نظر دارند، یکم در معاد جسمانی سخنی دارند. و علم یلزم تکفیره کما زعم بعضهم، زیرا فانه ما نفا عنه تعالی العلم به امر من الامور. مشائین نمیگویند که واجب تعالی به یک چیز علم ندارد، بلکه برهانن و قرآنن تصریح میکنند که لا یعزوبن علمه تعالی مثقال ذره فی الارض ولا فی السما. در نوع کتب مشا این مطلب آمده، الا اینکه در نحوه این علم نظر دارند و بحث میکنند. فانه ما نفا عنه تعالی العلم به امر من الامور، بل انما نفا عنه نهون من انها العلم، که هو العلم الحضوری باشد. و لیس هازا من ضروریات الدین، آیا واجب تعالی به این اشیاء خارجیه و جزئیه علم دارد؟ علمی که لا یعزوب عنه مثقال ذره، آیا علم حصولی است یا حضوری؟ جزء مسائل سنگین نظری است، نه جزء مسائل ساده ضروری باشد. اونگاه میگوید اگر خدا در قرآن به سمیع و بصیر متصف شد، معمولا مفسرین سمیع و بصیر را به علیم برمیگردانه، یعنی عالمون بالمسموع و عالمون بالمبصر، چه اینکه نوع اهل کلام هم این چنین توجیه میکنند. بنابراین اگر سمیعون به علیمون بالمسموعات توجیه شد، بصیرون یعنی علیمون بالمبصرات تبیین شد، این علم به جزئی علاوه چن کلی است ولو گوینده ها تصریح نکنند. اگر انسان به یک امر خارجی که از جلوی چشمش میگذرد علم دارد، به همین امر خارجی که مرئی اوست علم دارد علاوه چن کلیین، زیرا تشخص او به وجود خارجی اوست که او معلوم بالعرض است و همون شیء منهای وجود خارجی لدن نفس صورتی است حاصل، و هر صورت منهای وجود خارجی کلی است قابل صدق بر کثیرین ولو بیش از یک فرد نداشته باشد. پس ما هم که به همه جزئیات عالمیم، علم داریم علی وجه کلیین، مگر اون که در حیطه بدن ما و قوای ماست که مشهود ماست به علم حضوری، ولی اون چه که بیرون از بدن ما و از قوای ماست، مسموع ما باشد، مبصر ما باشد و مانند آن، که معلوم بالعرض است نه معلوم به ذات، اون معلوم بالعرض شخص است و معلوم به ذات کلی است که قابل انطباق بر کثیرین است، اونجا بیش از یک فرد ندارد. بنابراین و وصفه تعالی بالسمیع والبصیر و این کان من ضروریات دین، اما لکن یمکن تعبیله بالعلم بالمبصرات والمسموعات، چه این که فعله جماعت من المتکلم. اونگاه سخن محقق طوسی را در این حال که میپذیرن میگوین چرا محقق طوسی برابر با فلسفه اشراق بر مشائی نقدی وارد کرد، ولی وقتی که خواست خود اظهار نظر کند کاملا مطابق اشراقیین اظهار نظر نکرد. اشراقیین برانن که صفحه جهان خارج صفحه علم است، واجب تعالی به تمام موجودات احاطه حضوری دارد که هر موجودی چه مجرد چه مادی به ذاتهی لدیه تعالی حاضر است، نه به صورتهی لدیه حاصل باشد. مرحوم محقق طوسی این حرف را در مجردات عالیه پذیرفتند، ولی در اجرام مادی فرمودن علم واجب به اجرام مادی و صور مادی به آن است که صور این اشیا در یک مخزن علمی مرتسم است که قهرن می شود علم حصولی. مرحوم صدر المتعلهین می فرماین تعجب از علامه طوسی است با اینکه به اصل متین فلسفه اشراق پی بردن، معذالک این اصل را ناتمام گذاشتن، در بخش مجردات قائل شدن علم واجب اونها حضوری و شهودی است کما ذهب الیه شیخ اشراق، ولی در بخش مادیات گفتن علم واجب به این اجرام مادی علم حصولی است کما ذهب الیه ابن سینا و همفکرانش. با این تفاوت که ابن سینا و همفکرانش می گفتن علم واجب به سراسر عالم حصولی است، صور اشیا لدیه تعالی حاصل است و فیه تعالی قرار دارد، اما علامه طوسی میگوید صور اجسام و مادیات در یک مخزن علمی مانند عقل یا نفس قرار دارد نه در ذات واجب. حق مسئله این بود که در تمام این مسیر محقق طوسی همراه شیخ اشراق میرفت، همونطوره که شیخ اشراق سراسر جهان امکان را دفتر علم حق می داند و هر موجودی را به ذاته پیش خدای متعالی حاضر می داند و حاضر می بیند و علم حصولی را در علم واجب اصلا راهی نیست، محقق طوسی همین کار را می کرد. دیگر تلفیق نمی کرد، نمی گفت ان الله علیم بالمجردات حضورن و علیم بالمادیات حصولن. مرحوم صدر المتعلهین در این بخش از مبدا و معاد نظرات مشائین را بالکل فاسد دانست و تفسیر محقق طوسی را هم ناروا دانست و سراسر روی سخنان اشراقیین صحه گذاشت. بعدن ممکن است نظر خاص خود را به عنوان نظر نهایی بیان کنم، ولی در این محدوده تفصیل محقق طوسی را نپذیرفت و سخن شیخ اشراق را در همه مراحل فرمودن مورد تأیید است. ظاهراً اون چه که در اسفار آمده در فصل یازدهم، در فصل یازدهم همین جلد ششم صفحه 249 اونجا فرمودن که در اول فصل اعلم ان صاحب الاشراق اثبت علمه على قاعده الاشراق و کان لاقتداء به فیها فیما سلف من الزمان. من در گذشته اقتدایی به شیخ اشراق داشتم و علم واجب به اشیا را به روش فلسفه اشراق حل می کردم. الا ان جاء الحق و ارانی ربی برهانهو، که نظر نهایی خودشون هست که علم تفصیلی در عین کشف اجمالی به بالعکس. و کتاب شریف مبدأ و معاد را شاید همه این بخش ها را یا همین بخش مسئله علم را در اون برهه از فلسفی نوشتن که مطابق با روش اشراقیین نظر می دادن. در صفحه 198 مبدأ و معاد می گوین اکنون که من مشغول تألیف این کتابم و این مسائل را تحریر می کنم، سنم به 40 سالگی رسیده است و الان در حدود 40 سالم است که مشغول توفیق یافتم در سن 40 سالگی این مسائل را بنویسم. و اون چه که باعث شده سنشون رو در اینجا ذکر کنن این است که منشأ اعراض از حکمت الهی و فلسفه حب دنیاست. در همین صفحه 198 میگوین فإن من ترک الاستعانة به کما هو حال اکثر الناس من اعداء الحکمة فقد سلط على نفسه الغضب و الشهوه فهلك یقینا و خسر خسرانا مبینا. و انی مدت عمری هازا و قد بلغ الى 40، من در تمام دوران زندگیم که همکنون سنم به 40 سالگی رسید، و انی مدت عمری هازا و قد بلغ الى 40، ما رأیت احدا من المعرضین عن تعلم الحکمه الا وقد غلب عليه حب الدنيا والرياسه فيها والاخلاد الى الارض. غلب عليه حب الدنيا والرياسه فيها والاخلاد الى الارض وقد صار عقله مسخر الشهوه في استنباط الهيال للوصول الى المستلذات الجسمانيه. منظور آن است که سن شریفشون در هنگام تألیف کتاب مبدأ و معاد به 40 رسیده بود، ولی در مفاتیح الغیب اونجا تصریح میکنن من در 20 سال قبل این مطلب را چنین میگفتم و اکنون سنم به 60 رسیده است. وقتی مفاتیح الغیب را که تقریبا در ردیف کتاب هاییست که در دوره آخر عمر شریفشون نوشتن، اونجا میگوین من سنم الان به 60 رسیده است. و اما در اسفار اون نظر مبدأ و معاد را ندارن. نظری که دارن آن است که فلسفه شیخ اشراق برای اثبات علم فعلی خوب است و اما اثبات علم ذاتی کافی نیست. یعنی علم ذاتی حق به جمیع الاشیا را نمیتوان بر قاعده اشراق تبیین کرد و پایه‌گذاری کرد. علم ذاتی اشیا الله به اشیا را باید بر حکمت متعالی استوار کرد. فتحصل اون چرا که سیدنا استاد به عنوان اشکال چهارم ذکر میکنن حق است، زیرا علم حصولی را در مجردات عالیه راه نیست. همین اشکال را با تقریر دیگر و تقریب دیگر در مبدأ و معاد صدر المتعلهین به عنوان اشکال چهارم می‌یابیم. اما اونچه که در بحث امروز مطرح است در صفحه 233 این است: فرمود حکمتون مشرقیه. در این حکمت مشرقیه میگوین اگر خوب بررسی بشود معلوم خواهد شد که هم فلسفه مشا برای اثبات علم حق بش یا نارساست و هم فلسفه افلاطونی ها، هر دو دارای نقصند. علم واجب تعالی به اشیا را باید به اموری دانست که این امور نه اعراضند، نه صور ذهنیند، نه جدای از ذات حقند، نه موجود به ایجاد حق، بلکه موجود به وجود حقند و در سوق ربوبی قرار دارند و جزء ما سوى الله نیستند و جزء وجه الله هند، وجه الله هند، نه ما سوى الله. ذات اقدس اله که در دسترس فکر احدی نیست، وجه الله الباقی، همین حقایق علمیه خواهند بود. عالم که جدای از حق تعالی است، اونطوری که آیات از زیل آیات جداست، اما عبارتن از سماوات و ارزین و ما فیه نه و ما بینه و نه و ماننده آن. اونگاه با یک تصالح اتفاقی مسئله رو حل میکنن، میگوین باید نظر مشا این را خوب بررسی کرد، اون را به نظر افلاطونی ها ارجاع داد، مشکلات نظر افلاطونی ها را به خوبی بررسی کرد و به نظر حکمت متعالیه ارجاع داد و نظر حکمت متعالیه را که تا کنون بیان شده به عنوان مرتبه از مراتب علم حق تعالی دانست، نه علم ذاتی حق به جمعی اشیا. باید اینجا چهار امر را کنار هم روشن کرد. اول آنکه نقص نظرات مشائین را با ارجاع مکتب مشائین به نظر افلاطونی ها برطرف کرد. دوم آنکه نظر افلاطونی ها را که دارای اشکالی عقلی بود عمیقاً رسیدگی کرد و اون نظر را با ارجاع به حکمت متعالیه تأمین کرد. سوم اون که حکمت متعالیه درباره این صور هر که نظر داد، اون را بر مرتبه از مراتب علم باری که وجه الله هست حمل کرد و حل کرد. چهارم اون که علم ذاتی حق به اشیا را فوق همه اینها دانست که اون موعدش بعد به خواست خدا فرا خواهد رسید. حکمتون مشتقیه لعلک لو تأملت فیما تلوناه حق تأمل و ام انت نظر فیما حققناه و قررناه من کیفیت وجود صور الالهیه و انها لیست موجودات ذهنیتن ولا اعراضن خارجیتن. اینها که صور علمیان علم حضوریان نه علم حصولی، اعراض نیستند بلکه فوق عرضیتند، جوهر ذهنی نیستند بلکه فوق جوهر ذهنی هستند، بل هیه وجوداتون بسیطتون متفاوتتون که تفاوتشون هم به اتفاق برمیگردد، چون تشکیک در این صور علمی است، همین که کثرت به وحدت برگشت میشود تشکیک. لا یعتری حل امکان، چون اونجا مسئله ماهیت و علم حصولی نیست تا امکان ماهوی را به اونجا راه باشد. اگر در این مسائل تأمل می کردید و فی کیفیت لزومها لزومن لا علی وجه العروض، نه اونطوری که عارض لازم معروض است، زیرا اینا عرض نیستند تا علی وجه العروض لازم ذات باشن، و نه اونطوری که فعل به فاعل متکی است، زیرا مسئله وجه هست نه مسئله فعل، مسئله علیت در کار نیست. قرآن کریم برای ذات اقدس اله وجهی قائل است که هلاک ناپذیر است وجهی قائل است که صفت سلبیه او این است که هیچ هلاک را به وجه راه نیست، و صفت ثبوتیه او آن است که این وجه ذوالجلال و اکرام است، که فرمود کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذوالجلال و اکرام، که این ذوالجلال مرفوع است و صفت وجه است نه نعت مقتوع که به رب برگردد، و فرمود کل شیء هالکون الا وجهه، وجه الله لا یهلکو ابدا، و وجه الله ذوالجلال و اکرام است، و اشیا افعال حقند نه وجه الله، وجه اللهی دارند نه وجه اللهند، هلاکت مال اشیاست نه مال وجه الله. پس معلوم می شود ذات اقدس اله مبدأ کل است، وجه الله به حساب عالم نمی آید، اشیاء خارجی من از سماوات سب و الارزین و ما فیهن و ما بینهن و ما فوقهن و ما تحتهن همه و همه مشمول هلاکت خواهند بود و مشمول فنا خواهند شد. اگر فنا فراگیر است و اگر هلاکت فراگیر است و اگر وجه الله از فنا و هلاک مسئول است و اگر وجه الله خود ذوالجلال و الاکرام است، این صور علمیه را باید وجودات بسیط خارجی دانست که لازم ذات حق هستند، اونطوری که وجه لازمه ذوالوجه است، نه اونطور که عرض لازم معروض است، و نه اونطور که فعل لازم فاعل. لا علا وجه الاروز که از سخنان مشا بود، ولا علا وجه صدور که سخنان افلاطونی است، بل علا ضرب آخر غیر الاروز و غیر صدور. اگر این دقت ها را میکردید، لعلمت لو کنت نقی الذهن نقی الجوهره لطیف السر، که همه این صفای درون و طهارت دل لازم است تا انسان وجه الله را طوری درک کند که شریک الله نباشد و عارض هم نباشد و صادر هم نباشد، و هم از صفت سلبی هلاکت بر کنار باشد و هم از صفت ثبوتی ذوالجلال و الاکرام برخوردار باشد. اگر این چنین اندیشیدید، لعلمت ان تلک الصور الالهیه لیست من جملت العالم و من ما سوى الله، بلکه وجه الله است، و لیس وجودها وجودا مباینا لوجود الحق سبحانه، اون طوری که موجودات خارج و جدای از واجب مباینند، ولاهی موجوداتون به نفسها لنفسها که بشون مستقل و الله را نشون ندهند و وجه الله نباشند، بل انما هی من مراتب الالهیه و مقامات ربوبیه، که مقام ظهور است نه مقام ذات. یعنی بعد از اینکه نقص سخنان مشائین و نقص سخنان افلاطونی ها برطرف شد، این دو مکتب به حکمت متعالیه رسید، تازه این مرحله مرحله علم وجه الله است نه علم ذات و اشیا. اون علم ذات و اشیا که علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، این ذات بسیط الحقیقه ازلی، و اینکه این علوم جزء مراتب علمی حق تعالی اند، در فصل 13 همین موقف صفحه 290 جلد 6 که مسئله مراتب علم حق تعالی به نام عنایت و قضا و مانند اون مطرح است، تبیین خواهد شد. من مراتب الالهیه و مقامات ربوبیه و هیه موجودتون به وجود واحدن، نه وجوهی باشد، وجه الله. که اینما تولو فسمه وجه الله، یک حقیقت گسترده است که الله را نشون میدهد، که این وجه الله واحد باقیتون به بقاء واحد. عالم که از وجه الله برخوردار است، انما هو ما سوای حق است، وجه الله ما سوی الله نیست. اون چه که به حساب عالم است و وجه الله نیست، بلکه به وجه الله متکی است، اون لیسه، عالم لیسه الا الاجسام به صورها و طبائعها و اعراضها و موادها. اینهایند که با طبیعت همراهند، اینهایند که محکوم برکت جوهریند، اینهایند که ثابت نیستند فضلن عن القدیم، ثباتی ندارند فضلن عن القدم، بقایی ندارن فضلن عن القدم، چه رسد به این که قدیم باشن، چون همه حادث زمانی هن و حدوث زمانی ذاتی عالم طبیعت است، ذاتی به معنای ما لیس به خارج عن الهویه، نه ما لیس به خارج عن الماهیه. وَالْكُلُّ مِمَّا ثَبَتَ حُدُوثُهَا وَتَجَدُّدُهَا، حدوث زمانی و تجدد زمانی اونها، بالبرهان کما مر فی مباحث الجواهر الجسمانیه. بنابراین فلا قدیم فی العالم، انما القدیم هو الله سبحانه. و قضاؤه، که قضای او حادث نیست چون وجه الله است، و علمه که علمش حادث نیست وجه الله است، و امره و کلمته تامه که کل منهی قدیمون که وجه الله است، دائم الفیض علی البریه است که فیض وجه الله است. نعم ما قال الحکیم السبزواری قدس سره، و الفیض منه دائمون متصلو، و المستفیزو داسرون و زائلو. در این حال که کل منهی قدیمون عالم حادث است، در این حال که دائم الفیض و الفضل علی البریه است عالم حادث است، در این حال که کل شیء هالک و فانی است، وجه الله مسون از هلاک و فنا است. فهم بغتنم وشکر ربک فیما هداک من التوحید. وقتی این مسئله را به عنوان مقدمه بحث تبیین کردن، اونگاه به این چهار نکته اشاره میکنن، یعنی سخنان مشائین را به سخنان افلاطونی ها ارجاع میدن، کمبود اون با این ارجاع برطرف می شود، یک، سخنان افلاطونی ها را به سخنان خودشون ارجاع می دن، کمبود سخنان افلاطونی ها برطرف می شود، دو، سخنان خودشون را در این بخش بر علم قضا و قدر و علم وجه الله که از مرتبه عالم جلوتر ولی از وجه اللهی نمی گذرد حمل می کنن، سه، اون علم ذات به جمعی اشیا را فوق اینها می دانن که به بعد ارجاع می دهن، چهار، تصالحون اتفاقی، لعل کلن من الارستاتالیسیین و الافلاطونیین لو نظرو حق النظر و امعنو حق الامعان فی مذهب الاخرین لوجدوه راجعن الى مذهبهم، کما حققناهو. این روش نه تنها روش فارابیست در جمع بین رأیین، در بسیار از نوشته های شیخ اشتاق این است که بزرگان و پیشینیان یا به رمز سخن می گفتن یا اصطلاحاتشون مفهوم ترجمه کننده ها نبود یا دقایق فکریشون خوب برای متأخرین حل نشد، و اگر نه بسیاری از اختلاف هایی که به عقیده متأخران بین صاحب نظران پیشین هست اختلافی است که از فهم ترجمه کننده ها برخاست، نه در متن فلسفی پیشینیان باشد. این در بسیار از نوشته های شیخ اشراق هست، چه اینکه این روش را فارابی هم در پیش گرفته و قبل از او هم داشت. لو نظرو حق النظر و امعرو حق الامعان فی مذهب الاخرین لوجدوه راجعن الى مذهبهم کما حققنا. یعنی مسئله ذهنی بودن و مسئله عرضی بودن را از گفته های مشائین برداریم و مسئله جدا بودن را و جز عالم بودن را و مباین بودن را از سخنان افلاطونی ها برداریم، قهرن جمعاً یک مطلب خواهن گفت. یعنی این حقایق علمیه وجودات بسیط نوری هند که وجه الله هند، نمن العالم، عرض نیستن، جوهر ذهنی نیستن، وجود جدایی ندارن، جزء وجه الله هم. و اما قبل الامعان فکل من المذهبین در باره علم خدا، فکل من المذهبین در باره علم خدا فی علم الله مما یظهر فیه خلل و قصور که لیس فی الاخر. اما الخلل فی مذهب اتباع ارسطو فهوه کون تلک الصور الالهیه اعراضن ضعیفت الوجود، اما و کون متعلقاتها اتابعت لها فی الوجود، متعلقات این صور اقوا باشن تحصلن و اشد باشن وجودن و تجوهرن منها، یعنی از این صور ذهنیه. و قد علمت فساده، هم اون صور نمیتوانند اعراض باشند، هم نمیتوانند ذهنی باشند، هم نمیتوانند صوری که قبل از اشیاء خارجی صادر میشوند از اونها ضعیفتر باشند. وقد علمت فسادا فاذا تم هذا القصور و سد هذا الخلل بجعلها موجودات عینیه لا ذهنیه، این نقص ها برطرف میشود، اونگاه تسیر این صور مشائین مانند صور افلاطونیین در این معنا خواهد بود، یعنی حقایق وجودی منزه از عرضیت و ضعف. و اما الخلل فی مذهب الافلاطونیین آن است که فوق کون و علمی اشیاء خارجتا عن ذاته، این علوم را همون مجردات عقلی دانستند که مجردات عقلی جدای از ذات واجب به شمار می آیند، من العالم پنداشتند، در حالی که اینها وجه الله هند، غذای الهی هند. بعضی از مراحل پایین تر قدر الهی است، اینها کلمه تامه الله هند، وجه اللهی هند که مسئول از هلاکت هند و ذوالجلال و الاکرام هند، اینها را نمی شود به حساب عالم آورد. فهو کون و علمی اشیاء خارجت عن ذاته، در حالی که این نقص است. و کلو ما، نه کل ما، و کلو ما هو من الموجودات الخارجیه، اگر این جز موجودات خارجیه بودن فوجودها انهو از واجب انما یستر انهو به علم سابقن، چون هرچی که موجود است مسبوق به علم خواهد بود. اونگاه فین کانت این موجودات خارجیه مما اغلت اولا فوجدت، اگر اول معلوم بودن بعد موجود شدن، اونگاه فیعود الکلام الى کیفیت معقولیت هست سابقه، که چگونه اول معلوم بودن بعد یافت شدن. آیا معقولیتشون اما به وجودات و صور منفصلت خارجیه، این اشیاء خارجیه مسبوقا به صور منفصله عن ذات و موجودات خارجیه نقل کلام در اون صور میکنیم، چون اونها هم صادر از مبدأن باید مسبوق باشن به علم قبلی فیت سلسل. و اگر این اشیاء خارجیه معلومن به این نحو که مسبوقن به صور الهیت که هی وجه الله، خب همون وجه الله کافیست در ایجاد اشیاء، چه نیازی به اشیاء خارجیه که صور علمیه تعالی باشن و معیار علم تفصیلی واجب به اشیاء باشن. فهیه اون کیفیت معقولیت اما به وجودات و صور منفصلت خارجیه او به وجودات و صور الهیت متصلت که هی لوازم الاول تعالی هستن، غیر صادره هستن، بل الموجوده به وجودهی هستن، نه موجوده به ایجاد. فف شق الاول که یلزم التسلسل فی صور الخارجیه و این محال است، و علی شق ثانی یلزم الاکتفا فی علم الواجب تعالی به تلکل لوازم المتصله فمل حاجه الى اثبات غیرها. که این اگر نیازی به توضیح داشت بخواست خدا در بحث بعد روشن خواهد شد. والحمد لله رب العالمين.